اشاره داشتیم به تفاوت میان اقتصاد سیاسی و علم اقتصاد. همینطور بررسی کردیم منظورمون از اقتصاد سیاسی موسیقی چه هست و روند کالایی شدن موسیقی رو مروری داشتیم روش و بررسی کردیم. این کتاب با عنوان نویز به چاپ رسیده و نام اصلیش نویزه، بچه تسمیه نویز رو آشنا شدیم که دلیل نامگذاری نویسنده برای این کتاب چی بوده که سراغ نویز رفتن به عنوان یک عامل مداخله گر و یک عامل مزاحم و آزاردهنده. ما معمولا نویز رو میشناسیم و دیدیم که نویز قدری فراتر از چیزی هستش که ما معمولا متصور هستیم. امشب میخوام در بخش گفتگوی کارشناسی نگاهی داشته باشیم به روند کالایی شدن با نگاه تاریخی و با موضوعات داخلی کتاب بیشتر آشنا بشیم.
تشکر میکنم از مقدمه بسیار خوب و کاملی که فرمودید. از شنوندگان عزیز نیستان هم دعوت میکنم همراه ما باشند و ادامه برنامه را بشنوند. بخش اصلی گفتگوی امشب برنامه نیستان را آغاز میکنیم. در خدمت کارشناس خوب برنامه من آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، مدرس دانشگاه و پیانیست هستیم. همونطور که در ابتدای برنامه آقای شهابی اشاره کردن، امشب میزبان آقای امیر حسین خلیلی، مترجم و پژوهشگر موسیقی هستیم که توفیق این رو داشتیم که در یک برنامه در خدمت ایشون باشیم. آقای خلیلی کتابی رو ترجمه کردن با عنوان نویز، اقتصاد سیاسی موسیقی، نوشته ژاک کاتالی، که درباره این کتاب صحبتهایی کردیم اما زمان به ما مجال این رو نداد که درباره فصل بندی کتاب و مطالب کتاب بیشتر صحبت کنیم. آقای امیر حسین خلیلی به جمع ما پیوستن. سلام و درود به شما آقای خلیلی، شبتون بخیر، به نیستان خوش آمدید.
منم خدمت شما و شنونده های محترم برنامه تون عرض سلام و تشکر دارم.
سپاسگزاریم که برای بار دوم دعوت برنامه رو قبول کردید و در برنامه حضور دارید. امیدوارم که با حضور شما و آقای شهابی برنامه جذاب تقدیم علاقه مندان به موسیقی، به ویژه بحث هایی که بسیار نادر هست، به ویژه مقوله اقتصاد سیاسی موسیقی باشیم و این بخش رو بشنویم. در خدمت شماییم.
بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای خلیلی. خیلی سپاسگزارم از اینکه مجدد دعوت برنامه نیستان رو پذیرفتید و قرار هستش که میزبان دانش شما باشیم در خصوص کتاب اقتصاد سیاسی موسیقی و میدونم که شما تحصیلات عالیه در خصوص رشته موسیقی، زبان و همینطور فلسفه دارید و شاید همین انگیزه شده که شما گرایش پیدا کنید این کتاب رو ترجمه کنید، درسته؟
بله دقیقا. بله، برای اینکه من خودم به هر حال از سال 80 1400 که بشه دیگه میشه 20 سال تقریبا من موزیک کار کردم و خب فوق دیپلمم موزیک بود، بعد کارشناسیم در حقیقت زبان انگلیسی بود، ولی خب واقعیت اینه که همیشه فلسفه رو خیلی دوست داشتم و به سمت فلسفه رفتم. البته حالا دوستان شده
بگم این رشته کاملا متفاوت،
من کاملا متفاوت کار کردم بعده، ولی خب از این شاخه به اون شاخه نکردم چون تا هر کدومش که رفتم بالاخره به
یه جایی رسوندم.
بسیار عالی. تخصصی خودتون چی هست آقای خلیلی؟
من والا سنتور میزنم و کمانچه میزنم.
بسیار عالی. اگر موافق باشید بریم سراغ کتاب و یک بررسی داشته باشیم از روند تاریخی که نویسنده اون رو بررسی میکنه و مطالب رو پیاده میکنه. توضیحاتی میفرمایید لطفا؟
بله خواهش میکنم. مایلم که اینجوری در حقیقت بحثمون شروع بکنم که ببینید نگاه ژاک کاتالی واقعا نگاه تاریخی به مقوله موسیقی نیست. خودش هم میگه، میگه کتاب من در حقیقت یه جور بی انضباطی نظریه. حالا لغت این دیسیپلینری رو هم به بی انضباطی میشه ترجمه کرد هم به یه جور فرارشته‌ای بودن، چون دیسیپلین هم معنی انضباطه هم به معنی در حقیقت یه جور رشته دانشگاهی. این هم باز به همون خصلت پست مدرنیستی و کاری که پست مدرنیست ها میکردن، از یه مفهومی چند تا معنای مختلف بیرون میکشیدن، در نتیجه اینجا خب این کار ژاک کاتالی کرده. بنابراین اگر ما این فرارشته‌ای یا بینارشته‌ای بودن و در این حال بی انضباطی نظری رو مد نظر بگیریم، کار او در چارچوب تاریخ موسیقی و
توضیح تاریخ موسیقی نمی گنجه. یه دوره باستان داریم، بعد رنسانس داریم، بعد دوره
باروک داریم، باروک داریم، رمانتیک،
بعد نمیدونم دوره. اینا رو معتقدی که اینا به در دانشگاهی ها میخوره. من کار دانشگاهی در حقیقت نمی کنم، چون تو دانشگاه نمیشه بی انضباطی نظری شما باید خیلی منظر
باشه. دانشگاه باید نمره بدن، چارچوب مشخصی باشه که بخوان
چارچوب
سنجش رو انجام بدن.
دقیقاً اصلا اینطوری نمیشه که چند تا مثلا یه همچین چیزی رو در حقیقت در بخواید در دانشگاه رو بگید. در نتیجه خب طبیعیه که با توجه به توضیحی هم که در برنامه قبلی هم خدمتتون عرض کردم، او داره با موسیقی میبینه جهان رو. و در نتیجه وقتی تو با موسیقی داری جهان رو میبینی و به میانجی اقتصاد سیاسی هم در حقیقت داری این کار رو میکنی، فصل بندی ها یا دوره بندی هایی که در نظر میگیری برای حالا کلیت موسیقی، این فصل بندی ها کاملا متفاوت. ژاک آتالی دو تا اصطلاح داره که اصطلاحاتی هم که به ژنتیک برمیگردن، یکی کود و یکی میوتیشن. خب میدونیم در حقیقت ژنتیک و جهش ژنتیک برای ما آشناست. کدها همون چیزایی هم که درشون جهش ژنتیک اتفاق میفته. او موسیقی رو به مثابه یک خانوادهی میبینه، یه تباری میبینه که در حقیقت با حوزه های مختلف آمیزش میکنه، یک بار با پول آمیزش میکنه، از دل اون یه جهش ژنتیکی، یه فرزند تازهی متولد میشه.
برسته.
یه بار با تکنولوژی آمیزش پیدا میکنه، از دلش یه فرزند دیگری متولد میشه، مثلا صفحه گرامافون متولد میشه. در حقیقت باید این رو مثل یه پیکری دید که درش هی مرتب جهش های ژنتیکی اتفاق میفته، و در حقیقت این جهش های ژنتیکی که در موسیقی اتفاق میفته رو ما داریم بررسی میکنیم.
شما فرمودید که نگاهی به روند تاریخی نداره، آیا نگاه به موقعیت جغرافیایی خاصی داره؟ یعنی یک نقطه خاصی رو بررسی کنه که مثلا توی اروپا داره این اتفاقات میفته یا توی خاورمیانه یا خاور دور؟
بله دقیقاً. ببینید البته او گریز به مثلا چین میزنه، گریز به یونان باستان میزنه، همه اینا گریز میزنه. منتها طبیعیه که خب در متن سنت اروپایی ما باید این رو بفهمیم. او بیشتر نگاهش روی فرانسه هست. در فصل سوم خیلی به روی فرانسه و این حرفا تاکید میکنه، و بعد در فصل آخر کتاب زمانی که میخواد فری جاز یا جاز آزاد رو بررسی بکنه، یه شیفت میکنه،
ایالات متحده
میره به سمت ایالات متحده و اون رو بررسی میکنه. ولی در نظر بگیریم که به هر حال داره یه تاریخی رو روایت میکنه، ولی نه به سبک تاریخ نگارا. یعنی ما باید در نظر بگیریم که در حقیقت داره تاریخ رو میگه، ولی خب با اون تاریخ دانشگاهی خیلی متفاوته.
من در تکمیل فرمایش شما رو برای دوستان شنونده عرض کنم که بیشتر کتب تاریخ موسیقی، مخصوصا تاریخ موسیقی کلاسیک اروپا، میان دوره‌های خاصی رو برای موسیقی تعریف میکنن. مثلا میگن قرن 18 موسیقی کلاسیکه، قرن 19 موسیقی رمانتیکه، قرن 20 ابتداش میشه موسیقی مدرن، نیمه دومش میشه پست مدرن. در تکمیل باز فرمایشات آقای خلیلی، نگاه ژاک آتالی به نوعی میشه گفت همپوشانی رو پیدا میکنه بین دوره‌های مختلف تاریخی، و دنبال این نیست که ببینه آهنگسازان هر دوره توی زمان تاریخ چه تأثیر گذاری
این مرزبندی نمی کنه.
کاملا
زمان داریم خانم،
اگر موافق باشید یه فرصتی از همکارانمون بگیریم، بعد با ادامه برنامه نیستان در خدمت شماییم.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
ادامه برنامه نیستان رو از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. امشب درباره کتابی با عنوان نویز، اقتصاد سیاسی موسیقی نوشته ژاک کاتالی با ترجمه آقای امیر حسین خلیلی مترجم و پژوهشگر موسیقی صحبت میکنیم و میزبان آقای امیر حسین خلیلی هستیم و موضوع اصلی امشب برنامه نیستان اقتصاد سیاسی موسیقی است. در خدمت شما هستیم آقای شهابی و بحث رو میشنویم.
بله، اگر موافق باشید جناب خلیلی عناوین کتاب رو بررسی کنیم که فهرست بندی به چه صورتی هست و عزیزان شنونده بیشتر آشنا بشن.
بله خواهش میکنم. ببینید کتاب 5 فصل داره. فصل اول لیسنینگ یا گوش سپردن که کلیتی، یه جور نقشه راه انگار داره، یه جور کلیت در حقیقت ما میگه. فصل دوم قربانی کردن، فصل سوم بازنمایی کردن، فصل چهارم تکرار کردن و فصل پنجم تصنیف کردن. ما تقریبا میتونیم بگیم که راجع به گوش سپردن تا یه حدی صحبت کردیم، چون حالت مقدمه داره. یه مقداری ژاک کاتالی مثلا توی مقدمه یه نکته خیلی به نظر من مهمی که داره و همون ابتدای فصل گوش سپردن هم اینو میگه، میگه که دانش غرب به مدت 25 قرن کوشیده تا جهان رو نظاره کنه و از فهم این که جهان برای شنیدن ناکام مونده. جهان ندیدنی که شنیدنیست. ببینید ما زمانی که یعنی یه جوری دانش اصلا این رو به ما تحمیل میکنه، این یه جوری با دیدن، یه جوری دیدن به سایر حواس ما سایه انداخته. آتلی در حقیقت در این کتاب میخواد از شنیدن اعاده حیثیت بکنه، میخواد یه جوری جهان رو بشنوه، ما رو دعوت بکنه که آقا ما جهانمون رو بشنویم. برای همین اینقدر اسم مثلا یه جور میشه حتی از خانش شنیداری جهان، اسم نویز تو کتاب میاد. من که کمتر تصویر ما توی کتاب، ما بیشتر با صوت توی کتاب سر و کار داریم و یه جور خانش شنیداری. این بسیار نکته مهمیه که راجع به این کتاب بود.
منظورش از قربانی کردن چیه آقای خلیلی؟
قربانی کردن رو اگه یادتون باشه تو فصل پیشین راجع به نویز ما تا یه حدی اون عنوان رو سعی کردیم که توضیح بدیم که قربانی کردن چی هست. گفتیم که از نظریه رن ژیرار در حقیقت استفاده میکنه. قربانی کردن در حقیقت نام دوره‌ایه که در حقیقت به لحاظ صورتبندی یا فرماسیون اقتصادی پیشا سرمایه داری هست. یعنی تا قبل از به وجود اومدن نظام سرمایه داری، تا قبل از به وجود اومدن طبقه بورژوا، اسم این رو میذاره قربانی کردن. و نکته‌ای که وجود داره اینه که موسیقی در حقیقت در دوره قربانی کردن با مناسک، با آیین‌ها، با زیست روزمره ما در حقیقت سر و کار داره و به لحاظ اقتصادی این موسیقی هنوز کالایی نشده، هنوز وارد معاملات اقتصادی نشده، هنوز در حقیقت پول بالاش پرداخت نمیشه. ما کاملا در زیست روزمره خودمون موسیقی رو میبینیم. البته که به دربار راه پیدا کرده ولی هنوز به سالن کنسرت راه پیدا نکرده.
وقت بخش بعدی که بازنمایی کردن هست چی رو پوشش میده؟
ببینید بازنمایی کردن، خود لغت ریپرزنتینگ در زبان فرانسه و انگلیسی دلالت‌های مختلف داره. هم اشاره به اجرا کردن داره،
عرضه کردن،
اجرا کردن داره و هم خود لغت ریپرزنتیشن به معنی نمایندگی هم هست. پالیتیکال ریپرزنتیشن یعنی نمایندگی سیاسی، ریپرزنتیتیو یعنی نماینده، وکیل مجلس، نماینده مجلس. خب این خیلی جالبه دیگه، یعنی در حقیقت هم سیاست یه جور عرصه نمایشه، هم موسیقی یه جور عرصه نمایش موزیسین ها در حقیقت میشه. سالن کنسرت به وجود میاد و این سالن کنسرت رو هم طبقه بورژوا به وجود میاره. این بسیار نکته مهمیه. طبقه بورژوا با به وجود آوردن سالن کنسرت با دو دسته تصفیه حساب میکنه. یکی مردم عادی که موسیقیشون خیابانی و نازل و این حرفا میدونه و یکی هم با دربار که میخواد موسیقی رو فقط برای خودش داشته باشه. و در نتیجه فضای سالن کنسرت یه فضایی که حالا بورژوازی در حقیقت مد نظر داره.
بسیار خب، بله. سوالی داشتین شما خانم ولیدی؟
نه فقط میخواستم اگر اجازه بدید باز فرصتی از همکارانمون در اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم با ادامه برنامه نیستان، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت.
بخش گفتگوی امشب برنامه نیستان رو ادامه میدیم. این برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. در خدمت کارشناس خوب برنامه‌مون آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، مدرس دانشگاه و پیانیست هستیم و امشب توفیق داریم برای بار دوم میزبان آقای امیر حسین خلیلی، مترجم و پژوهشگر موسیقی باشیم و درباره کتابی که ایشون ترجمه کردن با عنوان نویز، اقتصاد سیاسی موسیقی صحبت کنیم. نویسنده این کتاب آقای ژاکاتالی هستند که بحث بسیار جذاب و نوعی هست. امیدوارم که تا اینجای بحث مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در خدمت شما هستیم آقای شهابی.
بله، ما سعی کردیم توی برنامه امشب به صورت گذرا فهرست مطالبی که آقای خلیلی اون رو ترجمه کردن و شامل مسائل مختلفی میشه رو پوشش بدیم. راجع به هر فصل برخواد دقیقی رو صحبت کنیم. در خصوص قربانی کردن و بازنمایی صحبت کردیم. اگر موافق باشید بریم سراغ تکرار کردن آقای خلیلی.
بله، خواهش میکنم. ببینید، دوره بازنمایی کردن یه جوری متعلق بود به سرمایه‌داری متقدم، یعنی سرمایه‌داری که همچنان انگار صنعت نداره و همچنان البته صنعت داره، یعنی صنعت چاپ به وجود اومده. اولین جایی که موسیقی در هیئت کالا ظاهر میشه همین پارتیتورها و نوت‌های موسیقی است.
تقریبا قرن 15
بعد دقیقاً.
بله،
کاملا
از نظر تاریخی بخوایم بگیم.
ولی آتالی در دوره تکرار کردن معتقده که دیگه موسیقی واقعا صنعت میشه، یعنی اصلا انگار که دیگه حالا هنری بودن خودش سرجاش، ولی واقعا وارد چرخه صنعت میشه و ابداع سرنوشت ساز در حقیقت ادیسون، یعنی ابداع فونوگراف و بعد از اون گرامافون، باعث میشه که ما دیگه بتونیم زمان رو ذخیره بکنیم. یعنی کاری که ما در حقیقت میکنیم اینه که موسیقی رو که خب یه هنر زمانمند هست، ما در حقیقت زمان رو داریم ذخیره میکنیم. تا قبل از این ما توانایی ذخیره زمان یا ضبط زمان رو نداشتیم. چون میدونید ما وقتی که موسیقی میخریم عملا داریم زمان رو میفروشیم به مخاطب خودم. خب این اتفاق بسیار مهمی بود. چرا؟ چون امکان ریپرودیوس کردن، یعنی تکثیر موسیقی و بازتولید موسیقی رو فراهم آورد
و باز شنیدن، دوباره شنیدن،
کاملا که در خود لغت ریپرودکشن اصلا این هست که پخش کردن، یعنی ما موزیک رو پخش میکنیم و دوباره میشنویم.
دیگه ناچار نیست که مخاطب حتما بره توی سالن و مجبور بشه به یک کشور خاصی، شهر خاصی بره برای این که اثری رو بشنوه،
یا اگر قطعه ای رو خیلی دوست داشت بارها و بارها بشنوه.
بله،
درسته. میدونی حالا این یه حسن داره، ولی خب یه در حقیقت میشه گفتش که یه عیبی هم داره. موسیقی تا قبل از اینکه وارد چرخه تکرار بشه یه حالت جمعی داشت، چه در آیین‌ها چه در سالن کنسرت. اما از اینجا به بعد دیگه موسیقی بدل به یه فعالیت فردی میشه. من تو ماشین خودم نشستم راحت موسیقی گوش میدم، تو محل کارم نشستم راحت موسیقی گوش میدم و موسیقی انگار از یه هنری که یه جور کمیابه، تو یه زمانی فقط میتونست سالن کنسرت بشنویش یا فقط در دربار بشنویش، به یه موسیقی به یه هنر کاملا امنیپرسنت یا همه جا حاضر تبدیل میشه. الان دیگه همه جا هست، تو آسانسور برای اینکه اون سکوت ما رو آزار نده هست، بله. تو فروشگاه‌های زنجیره‌ای هست، تلفن که دستمون نگه می‌داریم یه آهنگی باز پخش میشه برامون که حوصله‌مون هست، یعنی موسیقی یه جوری اصلا همه جا حاضر.
حالا قبلا که باز آدم ناچار بود از صفحه‌های گرامافون استفاده کنه یا نوارهای کاست، باز حتما باید به صورت فیزیکی اون رو تهیه
می‌کرد.
ولی الان با این دنیای مجازی راحت هر کسی توی تلفن همراهش میتونه.
ولی یه جاهایی هم حتی علم پیشرفت میکنه، انسان بیشتر به انزوا میره.
کاملا همینجوره.
بله.
این اتفاقا خود ژاکاتالی هم میگه این نشان دهنده تفرد، یه جور فردگرایی بورژواییه. یعنی هر چقدر این فردگرایی تقویت بشه از اون ور جمع‌گرایی بیشتر تضعیف میشه. درسته که حسنه، من یه قطعه موسیقی رو 20 بار میذارم برای خودم گوش میکنم، ولی خب از اون ور شاید لذت جمعی شنیدن موسیقی به مراتب بیشتر از فردی شنیدنش باشه.
حالا بچه خوبش رو بخوایم بررسی کنیم، این هستش که با توجه به این شرایط کرونا که الان به حال پیش اومده و همه به نوعی ناچارن که در انزوا باشن، حداقل خوبیش اینه که ما راحت میتونیم موسیقی رو گوش بدیم
بایدن.
چون دیگه امکان برگزاری کنسرت به صورت حضوری واقعا فراهم نیست.
و یه جاهایی هم باز تو همین ایام کرونا یکی از محسناتش باید گفت این که کسانی که در دنیای موسیقی دیده نشده بودن میتونن خودشونو نشون بدن و تو صفحات مجازی
بله.
مردم ببینن و بشناسنشون.
بله. حالا خود کرونا را میشه یه جور اصلا به عنوان
یه نوعی
نویزی که اختلال تو کل زندگی ما اساسا
واقعا نویز قالبه بله. جهان و همه سنی
کل زندگی ما
قرار میده. اگر موافق باشید جناب خیلی بریم سراغ فصل آخر و
بله.
تصنیف کردن رو توضیح بفرمایید.
فصل آخر کتاب میتونم بگم که بهترین و در این حال بدترین فصل این کتاب به نظر من. این فصل اونطوری که ژاکاتری باید به عنوان مترجم میگم در این حال چون کتابو چندین بار خوندم در این حال این که باید بیشتر بهش میپرداخت در این حال واقعا بهش نپرداخت و خیلی سریع به نظر من گذر کرده است.
موضوع چی هست آیا؟
موضوع این کتاب تصنیف کردن یا کامپوزینگ هست. تصنیف کردن همون آهنگسازی، حالا من لغت تصنیف کردن رو به کار بردم. ولی تصنیف کردن رو او به معنای آهنگسازی به معنای متداول کلمه خیلی نمیخواد به کار ببره. یه منظور خاصی از تصنیف کردن داره. ولی خب تصنیف کردن که تمام قرون طبیعیه که وجود
داره.
او دو شکلی تصنیف کردن رو میفهمه. یکی معتقده که نویزهایی به موسیقی بیشترم متوجه دیگه اینجا سده بیستم نویزهایی به موسیقی سده بیستم وارد شد که اساسا باعث شد که اصلا دیگه جهش در کدهایی چی کل کدهای موسیقی نابود شد. مثلا زمانی که جان کیج 4 دقیقه و 33 ثانیه سکوت رو در حقیقت تصنیف کرد، اگر که ما بهش بگیم که این یا کسی موسیقاییه، خب ما عملا هیچی نداشتیم. کل کدهای موسیقی عملا نفی شد. یا کسانی که اومدن مثلا از صدای ملخ هواپیما به عنوان موسیقی
بله.
از سر صداهای اطراف به عنوان موسیقی یاد کردن. اینا در این که نویز رو دوباره به موسیقی برگردوندن، نویز رو دوباره به زندگی برگردوندن، اما در حقیقت باعث شد که تمام کدهای موسیقی که عبارت بود از اصوات موسیقایی دور میفاصلاسه خودمون همه اینا اصلا نابود بشه.
چقدر جالب. در تکمیل فرمایش شما من این رو اضافه کنم برای دوستانی که با قطعه 4 دقیقه و 33 ثانیه آقای کیج آشنا نیستن، توی این قطعه نوازنده به مدت 4 دقیقه و 33 ثانیه پشت پیانو قرار میگیره و حضار هم توی سالن هستن و با یه کرنومتری که دستشه فقط نشسته و هیچ نوتی اجرا نمیشه. منظور آقای جان کیج از حالا ساختن یک همچین قطعه این هستش که ما موسیقی رو لزوماً نباید در فرکانس‌های مشخص آلات موسیقی بخوایم جویا بشیم. موسیقی میتونه صدای نفس کشیدن فرد کناری ما توی سالن کنسرت باشه. ممکنه صدای مثلا یک کسی باشه کنار سالن داره راه میره یا صدای بوغی که از بیرون سالن به گوش ما میرسه و از مخاطب موسیقی به نوعی درخواست میکنه که خیلی با وسواس بیشتری گوشش رو آماده کنه برای اینکه هر صدایی رو به عنوان موسیقی بخواد قبول کنه و همون که شما فهمیدید بعد از اون این بنایی شد که به نوعی میتونیم بگیم آهنگسازا اومدن سکوت رو مدیریت کردن. یعنی یک فضاهایی رو درست کردن که چطور وقتی ما وارد یک ساختمونی میشیم هرچی دیوارش بلندتر باشه، دیوارها فاصله شون بیشتر باشه، سقف بلندتر باشه، ما احساس راحتی بیشتری میکنیم. خیلی آهنگسازا اومدن از سکوت استفاده کردن به جای اینکه دنبال نوت بگردند، اصوات موسیقی بگردند، دنبال سکوت میگشتن و فریم هایی رو برای اون با کمک صوت درست میکردن.
واقعا دقیقاً درسته. ژاکاتلی حرفی که میزنه اینه، میگه زمانی که کیج قطعه 4 دقیقه و 33 ثانیه سکوت رو اجرا میکنه و در سالن کنسرت رو باز میذاره و اجازه میده نویز خیابون داخل بشه، داره حق مکالمه رو به افرادی که این حق رو از دست دادن دوباره داره این حق رو بهشون اهدا میکنه. توی مهمونی میریم صدای موزیک بلند، توی آسانسور میریم موزیک داره به جای ما حرف میزنه، توی رستوران میریم موزیک، هر جایی که شما فکر بکنید انگار موزیک دیگه غالب شده. و کاری که کیج در حقیقت میکنه اینه که حق مکالمه، حق حرف زدن رو به ما وارد میکنه. و یه نکته دیگه، ژاکاتلی اول کتابش میگه که اساساً
خود ادراک و جایگاه ادراک دیگه تغییر کرده. یعنی من شاید تا قرن 19 ادراکم از موسیقی همین دوره میفاصلسی بود، اما الان دیگه جایگاه ادراک در حقیقت دیگه تغییر کرده. من نوع ادراکم از موسیقی و به طور کلی از جهان اطرافم دیگه یه چیز دیگه.
بسیار من یه تجربه رو اضافه کنم به صحبت های شما. قطعه 4 دقیقه و 33 ثانیه رو من توی یکی از کلاس های تاریخ موسیقی توی دانشگاه گذاشتم که دانشجو بشنون و ازشون خواهش کردم که 4 دقیقه و 33 ثانیه همه ساکت باشن و اجرا رو گوش بدن. صدای ماشین از توی خیابون میومد، یک دانشجو داشت توی راهرو راه میرفت، صدای مثلا صحبت کردن اون میومد. بعد از 4 دقیقه و 33 ثانیه خیلی جالبه صحبت که میکردیم راجع به این اثر، همین میگفتن چقدر ما در حالت عادی بلند صحبت میکنیم، وقتی توی یه جمعی هستیم و 4 دقیقه و 33 ثانیه سکوت هست، بعدش که صحبت میکردن همه خیلی آهسته صحبت میکردن و این باعث شده که ما قدر اون سکوت رو خیلی مواقع ندونیم و ازش غافل باشیم. من فکر کنم زمانمون تموم شده.
بله، زمان به پایان رسید و بس بسیار جذاب و شیرین بود. از آقای امیر حسین خلیلی تشکر میکنیم به خاطر ترجمه این کتاب بسیار خوب، که کتابی است بسیار ارزشمند با مطالب بسیار خوب و خواندنی. امیدوارم که علاقمندان به این حوزه تهیه کنن کتاب رو و مطالعه کنن و استفاده کنن از مطالب بسیار خوب، و کاری بسیار خوب و تحقیقی بوده و امیدوارم که بحث امشب هم مورد توجه دوستداران موسیقی قرار گرفته باشه. از شما آقای خلیلی بی نهایت سپاسگزاریم برای حضورتون. ما امشب توفیق داشتیم که در کنار آقای امیر حسین خلیلی مترجم و پژوهشگر موسیقی باشیم و کتابی رو که ژاک آتالی با عنوان نویز اقتصاد سیاسی موسیقی نوشته بود رو و کار ترجمهش رو آقای خلیلی انجام داده بودن رو به شما معرفی کنیم و همینطور در خدمت آقای امیر شهابی کارشناس خوب برنامه‌مون بودیم. امیدوارم بحث امشب مورد توجه شما علاقه‌مندان به موسیقی قرار گرفته باشه. از دو بزرگواری که در برنامه نیستان حضور داشتن من خداحافظی می‌کنم.